از پیغمبر اکرم و اصحابین نقل سوال کردن که ما چه کنیم که در قیامت از عذاب و شقاوت نجات پیدا کنیم. خیلی تعبیر عجیبی است. و اصحابین نقل فرمودن که کاری کنید که خدا رو گول نزنید، در صدد گول زدن خدا بر نیایید و الا خدا هم گولتو میزنه. فمن یخادع الله یخدعه و یخلع منه الایمان. کسی که در صدد فریب دادن خدا بر بیاد، خدا فریبش میده، ایمانش ازش سلب. سوال میکنه که مگه میشه آدم خدا هم رو گول بزنه؟ کسی در مقام برمیاد که خدا رو گول بزنه؟ میفرماد بله، خدا دستوراتی داده، گفته این کارها رو انجام بدید به قصد اطاعت من. شخص اون کارها رو انجام میده به قصد دیگران، برای اینکه دیگران خوششون بیاد. یعنی به خدا داره میگه من این کارو برای تو انجام میدم، در صورتی که تو دلش این است که برای دیگری است. نظرش نه که دیگری ببیند خوشش بیاد، مزدش بده، تعریفش کنه، رأی بهش بده. مثل این است که شما یک کسی را گول بزنید، یه چیزی در ظاهر زیبا بهش ارائه بدید، من برای شما آوردن، در صورتی که اصلا ملک دیگری است، ربطی به شما نداره. مال دیگری را بیاید هدیه بهش بدید. شما این کار را برای دیگری انجام دارید، میخواد به خدا نشون میدید که من دارم برای تو انجام میده. خیال میکنید خدا گول میخوره؟ میگه ابی تغتر، میخوای منو گول بزنیم؟ مشکل اینجاست که در بسیاری از موارد این انگیزه ها که خالص هست یا شائبه داره آگاهانه نیست کاملا. یعنی آدم در صدد بر نمیاد که خدا رو گول بزنه، قصدش این نیست که اصلا از اینکه این کار رو انجام میده، فقط برای اینه که مردم خوششون بیاد. آرام آرام شیطان وسوسهش میکنه، میکشوندش به ریاکاری. اول وارد مسجد میشن، واقعا میخواد نمازش بخونه، اول وقت نماز جماعت ثواب داشته باشه، اما حالا وقت نافله است، قومی صدا رکت نافله میخونه، سعی میکنه قرائتش رو یه خورده غلیظ بکنه، رکوع و سجودش رو طول میده. قصدش هم این نبود، برای این کار نیومده بود. هر وقتی میبینه دو سه نفر دارن نگاه میکنن، خب حالا وقتی اومد تحصیل کرد، اولی که اومد طلبه شد، برای این نبود که دنیا پرست بشه، دنبال یه مقامی بره، اومده بود خودش رو بسازه، تصفیه کنه، به خدا نزدیک بشه، نوکر امام زمان بشه، سرباز امام زمان بشه. آرام آرام یه جایی دید پای درآمدی هست، که حالا این کار رو انجام بدیم، چه عیبی داره حالا ما یک سودی هم ازش ببریم. قصدش این بود ارشاد مردم کنه، موعظه کنه فلان. ما حالا یه پاکتی هم به ما دادن که عیبی نداره، کمک کمک کشیده میشه، یه پاکت سبک سبک بود دیگه قبول نمیکنه بیاد. اون قصد خالصه آرام آرام شیطانی میشه. درس میگه سعی میکنه یه جوری باشه که وانمود کنه من خیلی مولا هستم، حرف یه استادی رو که نقل میکنه یه جوری با سبک نقل میکنه، حرف خودش رو مثلا اشکالش رو خیلی آب و تاب میده که نشون بده که من معلوماتم زیاده، من از مثلا فلان استاد بهتر فهمیده. اونایی که مواظب خودشونن سعی میکنن درست عکس این رفتار کنن. من گاهی بعضی اساتید را می دیدیم، حالا چه داره اسم ببرم، بنده در 12 سال پشت سر هم شاگرد مرحوم آقای طباطبایی بودم، اسفار الهیات شفا و تفسیر قرآن چند سال خدمت ایشون. خب به طور طبیعی ایشون در وقت تدریس می فرمودن معقول به خصوص، گاهی نقطه نظرهای خودشون داشتن و همه اساتید بزرگ این منش را دارن. درس های خارج آقایون طلاب میدونن که اساتید درس خارج در نظر استادی را نقل میکنن، بعد درش اشکال میکنن، نقل میکنن و انتظارم دارن که حتی شاگردها هم اشکال بکنن. این روش درس برای پرورش شاگرد خیلی مفیده. بنده یادم نمیاد در ظرف این 12 سال مرحوم آقای طباطبایی یک بار شنیده باشن گفته باشن این حرف مال صاحب کتاب است، اما من اینجور میگم. به نظر من این اشکال داره. اشکال را جوری طرح میکردن که به زحمت آدم باید بفهمه که تا کجا حرف کتاب بود، از کجا دیگه حرف خود ایشون. این صحبت یه روز دو روز و یک جلد کتاب دو جلد کتاب نبود. در طول بیش از 12 سال یک مرتبه من یادم نیست که ایشون یه مطلبی رو نقل کرده باشن و میخواستن اشکال کنن و صریحا بگن من این اشکال رو دارم به این کتاب. یه جوری اشکال رو بیان کردن که هم شاگرد متوجه اشکال مطلب بشه، متوجه ضعف مطلب بشه برای اینکه رشد بکنیم و هم خودنمایی توش نباشیم. و یادم نمیاد در طول این مدتی که شاید بیش از 20-30 سال با ایشون معاشرت داشتم یک دفعه گفته باشن من. یادم اینا یه جور آدمایی هستن، یه جور هم هستی کسی میگرده یک سوژه ضعیفی از یک کسی پیدا کنه در مقابلش بیان مانور بده و همچون وانمود کنه که من اعلم العلماء هستم و دیگران همه اشتباه کردن و این هم یه جور هم. به هر حال منظورم این بود که این شایبه‌ای که در نیت آدم پیدا میشه همیشه خیلی آشکار نیست که آدم خودش هم درست متوجه بشه که داره کج میره، ها اینجا شیطان برش مسلط شده. آرام آرام به یک بهانه ای یه وقتی ممکنه بعد از مدتی متوجه شده که خیلی کج رفته. اونی که اول طلبی که دنبالش بودم من اون نیستم. اونی که برای موعظه آمده بودم برای تبلیغ و بحث اخلاق من اون نیستم، یه چیز دیگه ای شدم من. این است که باید اونایی که اهل مراقبه هستن، محاسبه هستن، تنها به شکل عمل محاسبه نکنن، بیشتر به نیت عملشون بپردازن. من این کارو برای چی انجام میدم؟ امام رضوان الله علیه در بعضی از همدرس‌هاشون، درس‌های اخلاقشون که گهگاهی در طول سال می‌فرمودند و گاهی در کتاب‌هاشون اشاره کردن که آدم باید خودش رو امتحان کنه. مثلا میرم بنده برای تبلیغ در یه جایی، خوشحالم به این که دارم خدمت به اسلام می‌کنم، تبلیغ دین می‌کنم، برای اینکه بفهمم واقعا من خالصا مخلصا دارم این کار رو انجام میدم یا نه شایبه دیگری درش هست. فرض کنم اگر این کار رو دیگری انجام بده به جای اینکه من این کار رو انجام بدم، یک دیگر اینجا انجام میده، همینقدر خوشحال میشدم. حالا خوشحال شدم که ترویج دین شده، کسانی ارشاد شدن، از گناهانشون توبه کردن، خب خوشحالی داره. اما اگه یه مبلغ دیگری هم آمده بود و همین کار رو انجام میداد و مردم ارشاد میشدن و شاید هم بیشتر از این هم ارشاد میشدن، من همینقدر خوشحال میشدن یا نه؟ نه تنها خوشحال نمیشدن بلکه سعی میکردم که او رو کنارش بزنه، وانمود کنم که من بهتر از او بلد هسته. با این امتحان ها باید آدم خودش رو بیازماین، حیله های نفس رو کشف کنه که من این کارها رو آیا برای خدا انجام میدم یا شایبه ای داری. مباد آدم عمری را بگذرانه و خیال کنه که انهم یحسبون انهم یحسنون سنا. و اون وقت پای حساب که میاد ببینه نامه اعمال سیاه، چیز قابل عرضه‌ای وجود نداره، اینا رو برای من انجام ندادی، برای هر که انجام دادی برای مزدش رو بگی، و چه خاکی بسه. این یک بحث بود، چون ظاهرن جلسه آخر ماه رمضان هست و اون جمله عبارت بعدشم کوتاه از کنم و مرخص بشن. فرمود از اوصاف مؤمن حقیقی یکی این است که در کارش ریا نمی کنه، یکی این که هیچ کار خوبی را به خاطر خجالت کشیدن ترک نمی کنه. لا یترکهو حیاءن. این مسئله مهم نیست. حالا اگر یه وقتی فرصتی شد و خدا توفیق داد و حیاتی بود و توفیقی بود، بیشتر درباره صحبت می کنم. مسئله خجالت کشیدن و شرم و حیا و اینا هم از نظر روانشناسی، هم از نظر اسلامی و ارزشی، آیا همیشه خجالت کشیدن خوبه یا بده، آدم در چه مقابل چه کسی باید خجالت بکشه، در کجا نباید بکشه، سرش چیه، بحثی که هم از نظر تحلیلی مقداری قانع کننده باشه، هم از نظر روایات و اینا. اجمالاً در مدح حیا بسیار روایات داریم، حتی به این تعبیر که من لا حیا له لا ایمان له. و در این که آدم از چه کسانی باید خجالت بکشه اجمالا فهرستوار عرض میکنه. خب طبیعی است، معمولا آدم از مردم خجالت میکشه وقتی یک کاری را کار زشتی مرتکب شده، کسی فهمید متوجه شد، آدم از اون انسانی که فهمیده خجالت میکشه. معمولا میگیم حیا کرد، خجالت کشید، شرمش شد، یعنی از یه انسان دیگه. در روایات سعی شده که در ضمن این که این به عنوان یک صفت خوبی تعریف بشه که آدم باید این حالت درش باشه که از کار بد خودش شرمنده بشه، ولی باید اینا تعالی ببخشی، تنها این نباشه که از مردم خجالت بکشه، بلکه سعی کنه در خلوت هم از اون ملک هایی که روی شونش نشسته به حسب تعبیر روایات توجهش بشه اینا همراهش هست. نمیشه هر جا بره این دوتا ملک همراشن، در خلوت هم کار بدی مرتکب نشی تا نسبت به این فرشتگان مقرب خدا خجل نموش. و از این بالاتر از خود خدای متعال که همه جا حضور داری و به فرمایش امام رضوان الله علیه عالم محضر خداست، و هو معکم اینما کن، هر جا باشید خدا با شماست. یعلم خائنة الاعیون و ما تخف الصدور، اون چشمهای خیانتکار را خدا میدونه، میفهمه اون نگاهی که میکنه اون نگاه جایزه یا نگاه حلاله یا حرامه، اینا خدا میفهمه. به خصوص روش تأکید میکنه یعلم خائنة الاعیون، بالاترش اون چه در دلتون میگذره خدا میداند، اما تخف صدور، اون مطالبی که در سینه هاتون پنهانه نمیخوادم کسی بفهمه، ولی خدا آگاه است. آدم وقتی توجه داشته باشه به حضور خدا، حداقل خدا رو به اندازه یه مخلوق حساب کنه. در خلوت هم وقت خجالت میکشه مرتکب گناه نمیشه. چنین حیا یا خجالتی بسیار خوب. و و بعد از این که مرتکب شد، قبل از این که مرتکب بشه به واسطه حضور حیا کند و مرتکب کار بد نشد. اگر از دستش در رفت و مرتکب شد، وقتی توجه میکنه این که در حضور خدای متعال بوده، تصور کند که یک راز سرپوشیده ای که حیاتش با اون بستگی داشته در مقابل عزیزترین شخصی که برای او احترام قائل بوده فاش شده، میخواد آب بشه تو زمین فرو بره. این است که یک حالت انفعال عجیبی برای کسانی که حضور خدای متعال را درک کردن دست میده و به حالت گریه، خشوع، دلشکستگی در میان. یک نوع گریه هست، گریه از روی حیا و توبه‌ای که در این حال بکنن بهترین نوع توبه هست. در اون دعای بعد از زیارت امام رضا هست، ربنی استغفرک استغفار حیا، این بهترین نوع توبه هست که آدم خجالت بکشه از گناهی که کرده و این احساس خجالت بشکندش، اشکش را جاری کنه و در دلش حتی حال زبان آوردن نداشته باشه، در دلش بگه خدایا غلط کردم دیگه نمی کنم. اینجور حیایی بسیار خوبی. اما در یه روایتی داریم که نقل شده که حیا دو قسمه، یه حیای عقلاییست، عاقلانه است، یه حیای احمقانه. حیای احمقانه این است که کار خوبیست، باید انجام بده آدم، خدا راضی هست، به نفع دنیاشه، به نفع آخرتشه، اما به دلایلی خجالت میکشه انجام. بعضی از بچه ها هستن که از بچگی اینا رو کمرو بار میارن، عقده‌ای بار میارن، اصلا جرأت نمی کنن یک کاری را، یه حرفی را بزنن، میخوان حرف بزنن من میوفتن، نمیتونن حرفشون رو بزنن. این خجالت های احمقانه است. اون برای چی؟ حرف حسابی، حرف صحیح، چرا آدم نتونه درست حرف بزنه؟ کاری که باید حرف صحیح انجام بده، کاری باید تشویقش کنن، این خجالت میکشن. میگن سوره مثلا، حالا بچه تازه فرض کنید حمد و قل هو الله یاد گرفته، میگن جلو آقا بخون، سجده میندازه، خجالت میکشنه. این جور خجالت وقتی بزرگ بشه آدم، بعضیا تا بزرگ هم میشه، سنینه مردی هم میشن، باز هم این حالت خجالتی رو داره. بدترش اینه که کاری از نظر ارزش الهی بسیار ارزشمند باشه، بلکه واجب باشه، اما در یک محیطی واقع شده که این کارو نمیپسنده و این کاری را که باید انجام بده به خاطر اینکه مردم نمیپسندن، این شرمش میشه، خجالت میشه. اینجور چیزا هم داریم، اگر فکر بکنیم در رفتارهای خودمون هم گاهی ممکنه نمونهاش پیدا کنیم. یه مسئله بود دو سه مرتبه تو این جلسه من در طول این ماه گفتم، مسئله احترام پدر و مادر اگر بی سواد باشه. حالا فرض کنید این شخصی یه آیت اللهی هست، به مقامی داره، احیانا صاحب رساله هم هست، یه پدر دهاتی پیرمردی داره، تازه از روستا اومده اینجا و امروز مهمانشه، اونجا نشسته، مقلدین میان دست آقا رو ببوسن، اینم اونجا نشسته، این خجالت میکشه که جلوی مقلدین بابا رو احترام کنه. اونا سعی میکنه یه جایی بشینه که درست شناخته نشه که این بابای اون، خجالت میکشه، میگه ما بابای من این بی سواده. مخصوصا اگر یک مثلا عیبی هم در قیافش باشه، یه آدم بد قیافه، یا به هر حال دلیلی، یا تو جبهه فرض کنید زخمی شده، معلول شده، صورتی سوخته، مشکلی داره، قیافش هم قیافه جالبی نیست. این اگه تو را تو خیابون با هم برن یا توی مجلس ما همشین، خجالت میشه بگه این بابای منه، یه جوری رفتار میکنه که معلوم نشه، احترامش هم دعوا نمی کنه دیگه، معرفی نمی کنه که پدره، رفتار پسرانه ای باش انجام نمیده. خب این دلیلش چیه؟ از چی خجالت میکشه؟ خجالت مال اینه که آدم کار بدی مرتکب بشه، از اینکه این باعث این میشه که شأن او کاسته شده باشه، ضربه خورده باشه، شخصیتش، کرامت او کم شده باشه، ضرر کرده باشه، باخته باشه، از این خجالت میکشه. اینجا که برده، جای باختن نیست، ولی چون مردم نمیپسندن این خجالت میکشه. این باعث میشه که کار خیر را ترک بکنه به خاطر خجالت. امیر المومنی میفرماید شیعه ما هیچ وقت کار خیر را به خاطر حیا و خجالت ترک نمی کنه. لا یعمل شیئا من العمل الصالح ریاءا ولا یترکه حیاءا. بعد ملاک خجالت کشیدن این باشه که خدا میپسنده یا نه. اگر ما این ملاک را داشته باشیم، این که کلید یک کیمیاییست که همه مشکلات آدم را میتونه حل کنه، که همه جا توجهش به خدا باشه، یادش باشه خدا هست، در حضور خداست، سر و کارش با خداست، قدرت دست خداست، علم دست خداست، حیات دست خداست، محبوبیت دست خداست، روزی دست خداست، اگه اینا را باور کنه هم زندگی دنیاش راحته، هیچ نگرانی. برای اینکه میدونه کسی متکفل کاراش هست که از هر مادر و پدری مهربان تری، دیگه چیکار میخواد؟ از هیچ کاری هم عاجز نیست، همه کاری هم دستش برمیاد، هیچ وقت هم از او دور نمیشه تا آدم بگرده توی جایی پیداش کنه، همین توجه کنه در حضور اوست. اگه این آدم تمرین کنه بسیاری از مشکلات دنیاش هم حل میشه، چرا از مشکلات آخرتش که مبتلا به وسوسه شیطان نشه، مبتلا به گناه نشه و بالاخره آخرت خودش را نسوزونه. خدا انشاءالله به همه ما چنین معرفت و ایمانی مرحمت کنه. السلام علیکم و رحمت الله.